نزدن اون نگاه سنتی تهجرآمیز باید بهش بشه که برخواسته از تهجره و یه نه اون تحتک آمیز که در قرض که زن رو کالا و ارزش کالایی براش قائلن که زمینه رشد سرمایه باشه با عرضه جسمش و ظواهرش و نگاه جنسی بهش بشه. این دوتا رو رد کردن و الگوی سومی برای زن مطرح کردن که باز در تعالیم دینی این الگوی سوم رو ما میبینیم به عنوان محور عالی خلقت. وقتی خداوند میخواد افتخار کنه به خلقت همه موجودات و در رأس اونها بگه همه شما رو برای چه چیزی آفریدن، برای چه هدفی، میفرماید برای خاندان اهل بیت. و وقتی سوال میشه اونها کیا هستن، میفرماید فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. یعنی محور عالی ترین هدف خلقت یک زن هست و پدرش زن هست و همسرش و فرزندانش. محوریت رو با معرفی زن معرفی میکنه. خب ایشون این الگو رو عملا پیاده کردن. ما در این عرصه مسائل مختلف چهره های اجتماعی که ایشون در جامعه برای بشر، برای جامعه بشری و در داخل کشور و کشورهای اسلامی برای محور مقاومت ارائه دادن رو میتونیم بررسی بکنیم و برای جوامعی که الان این ضربه بزرگ رو خوردن. چون میدونیم در متون دینی گفته میشه وقتی عالمی از دست برود به جامعه و به جهان ضربه میخوره که غیر قابل جبرانه. در مورد ایشون علاوه بر شخصیت علمی و فقهیشون، شخصیت اجتماعی سیاسی و اجتماعی و شخصیت جامعه ایشون بسیار مؤثر بود برای تحولات کل جهان به خصوص منطقه مقاومت. بنابراین از نظر قانون اساسی و از نظر فقه به عنوان اینکه به جایگاه مرجعیت اهانت شده بر اساس مبانی فقهی و مبانی حقوقی بین المللی، تعرض به این جایگاه حرمت عظیم داره و به قیام جهانی منجر میشه. باید مردم بایستن، باید فتوای جهاد از طرف علما که شروع شده بعضن داده بشه به این دلیل که به این جایگاه جرأت کرده که خیانت بکنه. این جایگاهی که متعلق به تمام انسان هاست تعرض شده به روحیه، به انتخاب، به فکر کل جوامع، به نخبگان جهان. به عنوان ایشون به عنوان میراث مشترک جامعه نخبگانی بشریت محسوب می شدن. تعرض به ایشون تعرض به همه نخبگان جهان بود و همه تخصص ها وقتی خدمت ایشون می رسیدن احساس می کردن یک احاطه و تسلط علمی فرهنگی ایشون دارن که به اعجاب می افتادن. الان همه اینها احساس می کنن بهشون اهانت شده و خیانت شده بهشون و تعرض شده به الگویی با برتری که مورد نظر همشون بوده. بنابراین ما می بینیم نه تنها کشورهای اسلامی، مسیر مقاومت، حتی دشمنان ایشون از وجود ایشون و شخصیتشون اینگونه یاد میکنن. مثلا واشنگتن پست در مقاله نبوغ رهبر عالیان ایران میگه ایشون متفکر استراتژیست تراز اول جهان هست. همینطور روزنامه آمریکایی والستریت جورنال تصریح میکنه که آیت الله خامنه ای قدرتمندترین رهبر مذهبی، سیاسی و نظامی ایران هستند. خب با این حساب به ترور عالی ترین مقام سیاسی، حقوقی، فرهنگی، فقهی ایران توسط آمریکای تروریست صهیونیست، تجاوز نسبت به تمامیت ارضی ایران و این حرکت مرتکب نقض قانون قاعده منع توسل به زوره که در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطرح شده. یعنی غیر از قوانین خودمون در محور مقاومت هم میخوام قوانین بین الملل رو بگم.
بله.
بند 4 ماده 2 منشور داره میگه این نقض کرده قاعده منع توسل به زور رو. بر اساس ماده 28 میثاق حقوق مدنی سیاسی، تعرض به رهبران دینی نقض آشکار حق آزادی دین و اعتقاداته که موجب جریحه دار شدن عواطف میلیون ها مسلمان و بلکه آزادگان جهان شده. این قسمت آخر آزادگان رو من اضافه میکنم، ولی به خاطر اعتقادات دینی میلیون ها مسلمان باید پاسخگو باشند و موجب خشم و نفرت پراکنی شده که اینم خلاف ماده 20 میثاق حقوق مدنی و سیاسیه. این اقدام و این ترور صفاکانه موجب شد نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون حمایت از افراد مورد حمایت بین‌المللی به وجود بیاد، زیرا سران همه کشورها حق حفاظت ویژه در برابر حملات رو این کنوانسیون قائله و ایشون با اینکه رهبر جهان اسلام بودن علاوه بر رهبر کشور ما این گونه مورد تعرض قرار گرفتن. برای من تمام مسلمین جهان، تمام آزادگان و در رأس اونها تمام زنانی که این ندای آزادی خواهی رو سر میدهن به خونخواهی ایشون برخواستن و می ایستیم تا انشالله حقمون رو بگیریم با نابودی اسرائیل و نابودی ترامپ انشالله و تحقق عدل در جهان در سرای صفا و صمیمیتی که بعد از تحقق ظهور انشالله جهان به خودش خواهد دید.
خیلی متشکرم خانم دکتر خزعلی. الهی آمین. با شما خداحافظی میکنم. روز و هفته خوبی رو هم برای شما آرزو میکنم.
انشالله.
خدا نگهدار شما. و اما دوستان خوب شنونده، چه رهبری داشتیم؟ شاید هم هنوز داریم و رهبر ما هست و باور داریم که مانده میماند در ذهن ما و اصلا رفتنی نیست.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم
ساعت استودیوی رادیو گفتگو 7:38:23 از دوستان خوب شنونده و ما همچنان خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر. اما نقش رهبر شهید ما در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و مدیریت بحران‌های اولیه، البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزه با گروهک‌های معاند، هدایت نظام، دفاع مقدس و آغاز رهبری ایشون بعد از ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی. در این باب می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای محمد علی صدر شیرازی، کارشناس تاریخ علوم سیاسی. سلام و صبح بخیر میگم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم فرقه خانم محبیه بزرگوار، ممنون از شما همکارانتون و عرض تسلیت دارم و تبریک دارم خدمتون شهادت سید شهدای انقلاب رو و افتخار میکنیم به همچین سرنوشتی برای چنین رهبر فرزانه‌ای و انشاءالله امانتدار خونه شما باشیم. من خدمت گذار هستم.
خیلی بزرگوارید، خدمت از ماست جناب صدر. من میخوام بفرمایید، حالا من عرض کردم نقش رهبری ما چه بوده؟
بله،
تو شکلگیری نظام جمهوری اسلامی رو، مدیریت بحران، پیروزی انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس، رهبری بعد از امام خمینی رحمت الله علیه، در تمامی موارد میخوایم حدود 1-10 دقیقه شما برای ما بفرمایید.
کلن 10 دقیقه. حالا خدمت
اگر بیشترم شد اشکالی نداره.
بله خدمت شما رسیدم که حالا یه گزینم این هست که ما یه مقدار مباحث پرداخته بشه و جا بیفته و حداکثر حالا تو روزهای آینده میتونیم قسمت های مختلف رو بیایم تفکیک بکنیم
انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول من بگم که افتخار میکنم که جوانیم و عمرم در سالهایی بود که زیر سایه چنین فردی که آرزوی قرنها، نخبگان از قرنها پیش، از افلاطون و ارسطو که خدایگان فلسفه هستند، اینها آرزوی اینها فیلسوف شاه هست. یعنی میگن که بهترین حکومت حکومتی است که حاکم آن یک حکیم باشد، یک فیلسوف باشد، و رهبر ما حکمت بخشی از ویژگی های ایشان بود. رهبری امام خمینی و آیت الله خمینی آرزوی بزرگان بسیاری، شهید اول، شهید ثانی، ستارخان ها، امیر کبیر هایی بود و حتی شهید نوابی که فرمود کاش من زیر پرچم جمهور حکومت اسلامی باشم و به رفتگری در آن حکومت افتخار کنم. افتخار میکنم که در چنین عصری زیستیم و هستیم. مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه، خب در فروردین 1318 که متولد شدند، از همون آغاز نبوغ و نخبگیشون مشخص بود. همونجور که 16 سالگی وارد درس خارج حوزه میشن، حالا بعد از دوران مکتب و معاصره، حالا درست کلاسیکشون طلبی رو آغاز میکنن، 16 سالگی درس خارج، یعنی حالا بخوام معادل سازی کنم بحث دکترا هست مثلا. بعد ایشون سال 37 تشریف میارن قوم، شاگرد امام آیت الله بروجردی میشن و مدارج ترقی رو به سرعت طی میکنن به لحاظ علمی. خب تو اوج پختگی سال چنده؟ مثلا سال 43 که دیگه تقریبا گل رشد یک دانشجو و یک طلبه است و با سرعت داره مدارج ترقی رو طی میکنه، جوان و نوجوان این تیکر رو زیادی گوش بدید. یه اتفاق میفته، پدرشون ایشون زاده مشهد هستن، بزرگ شده مشهد هستن، پدرشون آسای جواد بیناییشون یه مشکل بینایی به وجود میاد و از ایشون میخواد که حالا یا خودشون صلاح میدارن که به کمک پدر برن. ببینید اومدن زیر سایه بزرگانی مثل آیت الله بروجردی که البته آیت 43 فوت کرده، توی دهه 40 امام هستن و بزرگان حوزه علمی. ایشان به خاطر امر پدر و خدمت پدر تمام عرصه رو و قم رو و دریای علم قم رو ترک میکنن و میرن برای نوکری پدر. و بعدها مقام اعظم رهبری میفرماید که من هر جا رسیدم از آن تصمیمم و خدمت به پدر استم. خب اینم تو پرانتز زدی به جوان ها. خب سال 41 هست دیگه اولین آشنایی سیاسی ایشون با امام، همین سال 41 شروع میشه و لبیک میگن. و از همون موقع من بخوام سهرسوار حتی بگم دستگیری های ایشون و خدماتی که ایشون توی انقلاب اسلامی داشتن، شاید یک ساعت بشه و مجبورم بگذرم، ولی از همون اول از سال 41 ایشون مبارزاتشون رو آغاز میکنن. البته دهه 30 ایشون با شهید نواب خودشون میفهمن که ملاقات میکنن، شیفته مرام انقلابی ایشون میشن. اما سال 41 ذیل حضرت امام پرچم مبارزه با شاه رو دست میگیرن. این در خصوص مبارزه با رژیم پهلوی و شکلگیری انقلاب، ایشون 12 خرداد، جالبه 12 خرداد 40، یعنی هنوز حادثه 15 خرداد شکل نگرفته، ایشون یه سخنرانی افشاگرانه تو بیرجن دارن و به زندان مشهد میرن، جلسات مشورتی دارن ایشون با طلاب حوزه علمیه قم، بزرگان رو دارم عرض میکنم. سال 43 هست فکر میکنم، بله 43 هست، ایشون نامه اعتراضی به هویدا می نویسند در خصوص حصر امام و وضعیت کشور. این لابله ها 42 43 46 ایشون دستگیری دارن. دستگیری ما فقط میگیم و میگذاریم، ولی دستگیری در حالا رژیم پهلوی رو تو کتاب های خاطرات خوندید حتما و شنیدید که هر کدوم یعنی چی و چه شکنجه هایی و چه سختی هایی. از سال 46 ایشون دیگه سخت تحت نظر رژیم پهلوی هستن و ساواک، و توی این مدت ایشون علاوه بر مبارزات میدانی، این تیکه مهمه، نقش بسیار نقش اصلی ایشون اینجاست، نقش تأثیرگذاری دارن در آماده سازی اذهان و عقول مردم برای پذیرش انقلاب اسلامی. معجزه امام خمینی، کاش بیشتر فرصت بود در خصوص این صحبت میکردم، معجزه امام خمینی و انقلاب اسلامی رشد عقول و اذهان مردم بود. رسالتی که انبیا یکی یکی شروع کردند و این مدارج ترقی بشر رو یک به یک بالا بردن و تحمیل خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم دادند و بعد معصومین علیهم السلام، و به ما رسید تا ما همین روند رو ادامه بدهیم و منتج انشاءالله به ظهور بشود، عقل بشریت به کمال برسد. امام خمینی اینجا نقش آفرین بود، اما امام به تنهایی نمیتونست کار کنه. کارگزاران فحول و اوتادی داشت مثل شهید بهشتی، مثل آیت الله خامنه ای، که اینها آمدند در جلسات تفسیر، مثلا خود آیت الله خامنه ای توی بحث حسینیه کرامت توی مساجد مختلف درس تفسیر داشتن، ذیل درس تفسیر برای دانشجویان، شکل عظیمی از دانشجویان جوانان می اومدن ذیل درس تفسیر به اینها اسلام واقعی، اسلامی که 1400 سال بعد از حتی بعد از غیبت امام عصر زیر خاک داشت زنگار می زد و مفاهیمش یکی به یکی یک به یک منحرف شده بود. عزاداری ما برای عاشورا منحرف شده بود و فقط تو سر زدن و انفعال بود و حماسه ازش بر نمی خواست. انتظار ما از ظهور انتظار منفعل و انتظار منجی و بیحالی بود. تک تک این مفاهیم رو امامین انقلاب امام خمینی به کمک بزرگان مثل آیت الله خامنه ای در جلسات تفسیری که داشتن، در جلسات، در سخنرانی هایی که این شهر اون شهر میرفتن کهنوج میرن، هر سخنرانی معادل یک دستگیری بود، یک شکنجه بود برای حضرت آقا. خیلی بحث ها مفصله که این بخش و من میگذرم و میام نزدیک انقلاب میشم. چه فرصت‌های جالبی رو حضرت آقا استفاده میکنن. مثلا سال 57 که ایشون توی فردوس سیل میاد، ایشون توی زلزله‌ها سیل‌ها قبل از انقلاب ایشون میشه تا حتی توی خود ایران شهر هم همچنین ما سیل داریم. دو ماه کامل ایشون فردوس میاد و خدمت میکنه به این مردم مصیبت دیده و در کنار اون پیام انقلاب رو هم میرسونه. خب طبعا وقتی که انقلاب جدیتر میشه، مثلا سال 57 ارتباط ایشون با بیت امام تون و فلشاتو پاییز به بعد افزایش پیدا میکنه. حالا خیلی ها دوست داشتن برن خدمت امام و میرن و حالا درصد کمیش هم شاید ناخالصی داشتن و اهدافی داشتن، اما ایشان نه، نمیرود تا 10 آبان. این فکت رو، این داده رو جالب دقت بفرمایید، 10 آبان 57 آسید احمد آقا زنگ میزند به، خیلی جالبه، به حضرت آقا و میگن امام دوست دارن شما رو ببینن، تشریف بیارید فلاشاتو. خب حضرت آقا اینجا یعنی به لحاظ عملی میدانی و تشکیلاتی، من فقط تیترها رو گفتم توی صفحه اول تظاهرات مشهد و حالا مصادق مختلف، چه به لحاظ میدانی و چه به لحاظ محتوایی از نقش آفرینان اصلی شکلگیری نهضت اسلامی بودن. این نقش آقا تو شکلگیری. خب بعد سال دومتون فکر میکنم نقششون، نقش آقا در اوان جمهوری اسلامی بود، درسته؟
بله بله بله.
خدمتون عرضم که ایشون ما حضرت امام یک تدبیری دارند توی قبل از پیروزی انقلاب که ضربه حیثیتی عجیبی به رژیم پهلوی زنن. هنوز امام حتی تشریف نیاوردن، 12 بهمن هم نشده، شورای انقلاب رو تشکیل میدن. شورای انقلاب یعنی چی؟ یعنی حضرت امام جدای از اینکه کارها رو بعدن به قوه مجریه سپردن، نخست وزیری و بعدن ریاست جمهوری، جدای از این انقدر امام اهل مشورت بودند و فرد محوری نداشتن که حتی حوزه اختیارات خودشون هم به صورت شورای اداره شد. شورای انقلاب خب منصوبینی داشتند که تو هسته اولیش خود حضرت آقا بودن، بزرگانی مثل شهید بهشتی، حضرت آقا، اینا تو شورای انقلاب هستن از کجا؟ از زمانی که امام نوفل شد. خب این شورای انقلاب تصمیمات مهم انقلاب رو میگیره تا تیر، فکر کنم 29 تیر 59 حضرت آقا جزء ثابت و اصلی این شورای انقلاب هست که دیگه خودش مشخصه دیگه چقدر نقش آفرین هست در این مسئله. ما اول انقلاب یکی از معضلات اصلی قبل از دفاع مقدس فکر میکنم اشارم فرمودید بحث اون فتنه گروهک ها بود.
بله.
خب خیلی سخته. ببینید انقلاب اسلامی، ما توی علوم سیاسی و انقلابات رو، خود انقلاب مفهومش خیلی 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 بزرگیه. بحث انقلاب با شورش و جنبش و نهضت و انتظار فرق داره. یعنی ببینید چند تا ما انقلاب درست و درمون مگر تو تاریخ داریم؟ خیلی اتفاقات عجیب و غریبی باید دست به دست هم بدهد که به انقلاب بیانجامد. خب انقلابات دنیا خودشون دو بخش هستن، به انقلاباتی اصطلاح پولیتیکال هستن، انقلابات سیاسی هستن که یک رژیمی تغییر میکنه، اما یه سری انقلابات هستن، انقلابات سوشیال، انقلابات اجتماعی. انقلابات اجتماعی یعنی علاوه بر تغییر رژیم سیاسی، تمام هویت، فرهنگ و سازوکارهای اجتماعی، تمام با اقرار گفتم، زیر و رو میشه. یعنی از نو ساخته میشه، نوع جهانبینی حتی اون جامعه تغییر میکنه، معرفت شناسی اون بشر، اون جامعه تغییر میکنه. انقلاب اسلامی ما انقلاب اجتماعی بود. خب چنین انقلابی که بعد از 1400 سال، یک گذرا، من فقط یک قطرهشو گفتم، اتفاقاتی که در تغییر مفاهیم دینی افتاد و اسلام را از اسلام انفعالی از زیر خاک بیرون کشید و اسلام زنده کرد، خب یک شبه که این اتفاق نمیفته با 20 بهمنی که شهید فضل‌الله ملاطی فرمودن این صدای انقلاب است، آیا تمام شد؟ خب امثال آقای بازرگان تصورشون این بود که بله انقلاب تمام شد، شما تشریف از خونه، خب ما هستیم خدمتتون، با حالا نخست وزیری جمع میکنیم اوضاع رو. اما نه، حضرت آقا یک مفهومی دارن به نام انقلاب مستمر در منظومه اندیشگانیشون. انقلاب مستمر یعنی چی؟ یعنی انقلاب ما انقلابی است که از زمان آدم شروع شده و تا آخرین لحظه حیات، آخرین حیات بشر. انقلاب یعنی به معنای حرکت و پویایی، انقلاب به معنای ایستایی و یک فریم و عکس نیست، انقلاب یک فیلمه، یک استمراره. خب این تثبیتش کار میبره، تثبیتش کار میبره، اون هم چه فضایی؟ فضایی که شما آمریکا رو کردید بیرون، آمریکا که جوانان عزیز بدونند، حالا منم خودم پیر مرد نیستم البته، بدونن این که حالا مثلا گولتون میزنن، سعی میکنن گولتون بزنن، آقا نمیدونم خودکار بیک اینجوری بوده، نمیدونم حوثی زفر، اینا که اصلا خود داده دروغه کاری ندارن، ولی اینه که اتفاقاتی که قبل از انقلاب داره بر سر این کشور میفته. من فقط یه داده بگم و بگذرم. این که میگن 6 میلیون بشکه در روز نفت صادر میشه، الان با 90 میلیون جمعیت ما چقدر بشکه صادرات داریم؟ تقریبا 700 هزار تا 1.300، یه دفعه بشه 2 میلیون تا، آیا پولش برسه نرسه؟ برای 90 میلیون زمان شاه برای 30 میلیون نفر 6 میلیون بشکه نفت داره صادر میشه. این داده قطعی و رسمیه. اما یه چیزی بگم و بگذرم، این فقط اعلام شدهش هست، فقط خدا میداند آمریکا که چقدر نفت از سال 1332، فقط این بازاره دارم میگم که نفت تحویل کنسرسیوم میشه، تا 22 بهمن 21 1350 چند میلیون روزانه خارج شد. چرا؟ چون که یک بخش های یک ایستگاه هایی بوده، ایستگاه های بارگیری بوده که حتی شاه هم اجازه ورود به اونجا رو نداشته، بردن هرچی، فقط یه داده رو گفتم پرانتز بسته. خب آیا راحت میگذارد و برود چنین آمریکایی چنین توپو چنین لعبتی را؟ نه. خب چه مستقیم کودتای نوژه رو داریم، بحثه ورود جنرال هایزر رو، اینها رو داریم که نمیخوام ورود کنم.
خب ارتباط ما قطع شد با جناب صدر. خیلی متشکرم از ایشون که در این گفتگو همراه من و شما بودند. ما شاید تو روزهای آتی باز هم بتونیم با ایشون ارتباط بگیریم و ادامه این بحث رو داشته باشیم. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا ایران سربلند. ساعت من مجدد سلام میکنم. خیلی کوتاه فقط بفرمایید، ما خبر ساعت 8 رو داریم.
بله بله،
خیلی کوتاه.
بسیار عالی. در خدمت هستم. ابزار مهم حالا استعمار همین امروز هم داریم میبینیم دیگه، بحث مثلا کردستان عراق اینها رو که مثلا میخوان علم بکنن، بحث گروهک ها رو داریم که حضرت آقا ما بتونم تا قبل از بحث حضور آقا در دفاع مقدس رو برسونم امروز فکر میکنم کفایت بکنه. نقش بسیار مهم و بصیرانه ای دارن، این رو کسی نپرداخته تا الان بهش. من تو یک دقیقه بخوام جمع بکنم، در جمع کردن فتنه گروهک ها حضرت آقا تو جلسات شورای انقلاب بیش از همه، تقریبا بیش از همه تاکید داشتن به نفوذ گروهک ها. بعض نفوذ حزب توده را ایشون مد نظر داشتن. تو جلسات متعدد ایشون توی بحث نفوذ گروهک ها از اون سازمان مجاهدین تو بحث ارتش رو هشدار میدادن. اینا قصد هایی داشتن، پلن هایی داشتن. دولت موقت در سرکوب فتنه های غرب کشور بسیار خوب ضعیف عمل میکرد. حضرت آقا متعدد تذکر میدادن و حالا طراحی های مثبت و ایجابی داشتن.
بله.
و حتی خودشون هم به سیستان بلوچستان اعزام میشن.
بله.
بالاخره اونجا حضور داشتن و پیشگیری میکنن از اتفاقاتی در اون ناحیه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای سر. من باتون خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. اما دوستان عزیز شنونده، من هم موقتا با شما خداحافظی میکنم، البته تا پایان مجموعه خبری ساعت 8 صبح که حتما شنونده باشید. بعد از خبرها من و همکارانم دوباره کنار شما خواهیم بود از رادیو گفتگو با برنامه ایران سربلند.